أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. در تفاسیر در مورد سوره مبارکه فیل و سوره مبارکه قریش بحثی است بین مفسرین که اینها دو تا سوره است یا یه دونه سوره است، که اگر در نماز واجب انسان اینها رو خوند باید دو تاشو با هم بخونه یا یکیش کفایت میکنه. نوعا فقها ما قائلن که یکی کفایت میکنه و برای نماز، البته قائل هم داره دوتا با هم باشن و اینها، ولی از جهت محتوایی دوتا سوره است، یعنی دوتاش اگه یکی باشه میشه 113 تا سوره بسم الله اگه نداشته باشه. نه، دوتا سوره است، هر کدوم بر خودش بسم الله داره و اگر یکیش هم بخونه طبق مبنای این آقایون کفایت میکنه، ولی از جهت محتوایی دو تا سوره یکی حساب میشن از جهت محتوایی، نه از جهت سوره بودن و قرآن بودنش. در مورد سوره توبه و انفال هم خب همچین بحثی هست که سوره توبه اضافه و امتداد و ادامه سوره مبارکه انفال، ولی به هر حال دو تا سوره است. البته سوره توبه که خب بسم الله هم نداره، اینجا بسم الله هم داره در مصحف اصلی که ضبط شده بوده بسم اللهش بوده و دو تا سوره هم هست، یک سوره نیست. ولی از جهت محتوای چون لئیلاف قریش آیه اولشه، این خودش معنا نداره برای الفت دادن قریش. خب که چی؟ یعنی چی؟ معنا پیدا نمیکنه همجوری بسم الله الرحمن الرحیم برای الفت دادن قریش. از جهت محتوایی ادامه سوره مبارکه فیله. خب از سوره هایی است که خیلی محل توجه میتونه باشه، خصوصا در این واقعه استثنایی و معجزه آمیز پیاده روی اربعین. اگر تدبر بشه در این دو تا سوره خیلی محتوای جالبی خواهد داشت. این ور در مورد داستان کعبه و هجوم ابرهه و اصحاب فیل میفرماید که علم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل، دیدی که ربتون با اصحاب فیل چه کرد؟ اصحاب فیل ابرهه کعبه‌ای درست کرده بود و مردم وادار میکرد که طواف اونجا برن در یمن و نگرفت کارش، هر چقدر با اجبار و اکراه و زور خواست مردم وادار کنه بازم اینجا، با اینکه زمان جاهلیت بود و هنوز اسلام نیامده بود، ولی باز هم مردم به سمت کعبه می اومدن و رونق طواف مال حج و مال کعبه بود در حجاز در مکه و رونقی نداشت اینی که ابرهه به باکه. ابرهه گفت خب من میرم تخریبش میکنم، برای خراب کردنش میرم. در این سوره مبارکه فیل و قریش چند زاویه مطالب اصلی و رأس محتواست در این دوتا سوره. یکی خود قضیه اصحاب فیل بود که خدا با اینها چه کرد، کیف فعل ربک با اصحاب فیل. یکی غرض این کار خدا بود، این که خدا با اینها چه کرد چون سوره فیل، غرض چه بود چون سوره قریش. علم تر کیف فعل ربک، چگونه کار کرد خدا، کیف فعله شو سوره فیل، لماذا فعله شو سوره قریش، لئیلاف قریش. چی کار کرد سوره فیل، چرا این کار کرد سوره قریش، چه کار کردش سوره فیله. خب معمولا ما همین سوره فقط تو داستان ابرهه بهش توجه میکنیم. خدا از کعبه یه حفاظت عجیب و غریبی کرد. خب ما میگیم کعبه بود دیگه، خدا سوره فیل رو تفسیر میکنیم میگیم خب کعبه بود، خدا فرستاد برای حفاظت از کعبه. حرف از حفاظت از کعبه نیست اصلا در سوره فیل و سوره قریش. نمیگه من این خونه رو حفظ میکنم، این خونه رو وقتای دیگه هم حمله کردن خدا حفظ نکرد. اصلا بحث حفاظت از کعبه نیست. خدا متولی خودشو توی این صور متولی حفاظت از کعبه ندونسته. لایلاف قریش بحث الفته، این دلها با هم دیگه یکی میشه و جمع میشه. دلها رو جمع کردن، دلها رو نگه داشتن و حفاظت از کعبه به عنوان محور الفته. این نکته اساسی و مهم نیست که توی این دوتا سوره مطرحه. چه کرد خدا؟ ارسل علیهم طیراً ابابیل ترمیهم به حجارت من سجیل. این کاری بود که خدا با اصحاب فیل کرد. ولی چرا این کار رو کرد؟ لایلاف قریش. این مردم قریش الفت داشته باشن، چند پاره و چند تکه نشن، الفتشون با هم دیگه حفظ بشه. که حالا علامه هم اینجا مباحث خوبی رو در المیزان ذیل این آیه مطرح میکنن. خود کلمه الفت رو هم این ایلاف قریش رو ایشون میفرماید که الفت اجتماع مع التئام، اجتماعی که همراه با التیام باشه، اینو بهش میگن الفت. هم جمع بشن، نه جمع شدنی که مثل استادیوم آزادی، اونجا هم میگن اجتماع، اجتماع همراه با التیام، نه التیام خالی بدون اجتماع. دو تا چیز مد نظر در ایلاف قریش، هم اجتماع هم التیام، به داد هم رسیدن و به هم توجه کردن و انس داشتن و ملائمت با هم دیگه داشتن. و بله تو استادیوم آزادی اجتماع هست، ولی این وریا به اون وریا فوش میدن، اون وریا به این وریا فوش میدن، اینا پرچم قرمز آتیش میزن، اونا پرچم آبی رو پاره میکنن. اجتماع هست، التیام نیست. خیلی جاها این اجتماع هست ولی التیام نیست. یکی از این سایت های نحس و کثیف داخلی توی پیاده روی دیدم اتفاقا خبرش رو، حالا اسم کثیفش رو نمیارم، ولی یکی این جریان های سیاسی داخلی که با چشم حسودی همیشه به امام حسین و دستگاه امام حسین نگاه میکنن، یه سالی هم که ریختن اصلا آتیش زدن پرچم امام حسین رو، و تا همیشه همینن اینا در موضع تقابل با امام حسین. دیدم که تیتری زده خیلی هم وایرال شد توی سایت های خبری و اینها، اوج بیشرفی بود. دیدم کسی هم موضعی نسبت به این دیدم نگرف که راهپیمایی های معروف دنیا رو، راهپیمایی های معروف مذهبی اینها رو جمع کرده بود نوشته. بعد محور اون خبری که زده بود این بود که پیاده روی اربعین تو دنیا هیچ مثلا چیز خاصی نداره از جهت جمعیتی. یه پیاده روی تو هندو که حالا اسمشم کمبه میلا، در کمبه میلا در هریدوار هر 3 سال یک بار مراسم دارن، 150 میلیون جمعیت توی این راهپیمایی شرکت میکنن. بعد این ورشه بود تیز زده بود که شلوغ‌ترین، چند بارم اینو وایرال شد، شلوغ‌ترین راهپیمایی مال کربلا نیست، شلوغ‌ترین راهپیمایی مال هنده، مال هندوست. خب این اوج رذالت و بیشرفیه. چرا؟ برای اینکه اولا خب چه دایی داری شما الان که پیاده روی اربعینه میخوای یه جای دیگر رو علم بکنی که نه این از اینجا مهمتر و پرجمعیت‌تر هست. این یه طرف. خباثت بیشتر و بدتر اینجاست که تو فقط چرا جمعیت رو ملاک قرار دادی برای مقایسه؟ مگه پیاده روی اربعین به خاطر جمعیتش برجسته است در دنیا که بعد تو بگید آقا چاره جاهای دیگه هم با جمعیت بیشتر هست؟ بعد چه لازم بود هر 3 ساله؟ بعد تازه گفتن که هر 3 سالی هم بعضی ها گفتن 50 میلیون جمعیت میاد، یعنی همون هم که میاد 50 میلیونه. چون رو همه شاخص ها باید اینو بسنجی. بعد اونجا نه امکاناتی هست نه پذیرایی هست. بیشترین مشکل بهداشتی رو دارن، بعد همه توی یه آب میخوان برن، فقط بحثشون آب اونجا در واقع به یه آب اون که حالا داستانی داره توی جنبه اعتقادی خودشون به اون آب برسن یا آب تنی بکنن و اینها. و این ور شما ابعاد گسترده تری رو باید مد نظر قرار بده. اینجا بر محور یک شخص، محبت یک شخص، یک قبر، یک مزار، اون شخص خودش جایگاهی داره، موقعیتی داره، ایدئولوژی او، حرف او، آرمان او، و در مسافت 100 کیلومتری از 5 مسیری که به کربلا منتهی میشه مستقیمش تقریبا میشه که 500 کیلومتر مستقیم پذیرایی دائمی چند شبانه روزی برقراره، بماند که از شهرهای دورترم این پذیرایی هست تو موقع پایش. و اگر 20 خورده میلیون جمعیت داره میره، چند میلیون جمعیتی لااقل داره اونجا پذیرایی میکنه با هزینه‌های شخصی خودشون بدون یک ریال حمایت دولتی از هیچ دولتی در دنیا. اینجا هم اجتماع، هم التیامه، ایلافه، الفته. اگه اینو معیار قرار بدیم مثلا 40 معادلی نداره در دنیا که بعد توی احمق نادان خبیث بخواد بیای اینجا رو با این داستان کنبه میلا مقایسه بکنی، هی هم بگی تکرار بکنی آقا اینقدر نگین 40 که اول کنبه میلا جمعیتش بیشتر اونجا رو علم بکنی. اینا ابره صفتیه دیگه، ابره خوییه اینها که زورش میاد که اینجا انگار جمعیت داره میره و بر محور حسین ابن علی و اینها. این میشه داستان قریش و داستان کعبه. خدای متعال طیراً ابابیل فرستاد، ابرهه رو با اصحاب فیل نابود کرد. چرا؟ برای ایلاف قریش، لایلاف هم رحلت الشتاء و الصیف. اینا دو تا سفر داشتن همیشه، یه سفر تابستونا داشتن به شام که هوا خنک‌تر بود میشه صیفشون، یه سفرم زمستونا داشتن به یمن که هوا گرم‌تر میشه رحلت الشتاء. و جالب اینه که اونا از یمن اومده بودن اصحاب فیل برای تخریب کعبه. تا قبل از این قضایا و تا قبل از این که عام الفیل بشه، که خب عام الفیل سال میلاد پیغمبر اکرم هم بود و کعبه یه محوریت مذهبی اسلامی پیدا بکنه، خب بتکده شده بود کعبه دیگه، محوریت اسلامی نداشت. کعبه موقعیت ویژه‌ای داشت. اینا هم خب هر شهری که میرفتن به احترام کعبه و حجاز احترامشون میکردن معمولا، اینا از اهل مکه، ولی اینها باید پا میشدن سفر میکردن لااقل دو بار در سال برای تجارت، یه بار برپا میشدن میرفتن یمن، یه بار میرفتن شام. بعد از این که پیغمبر اکرم ظهور کرد، کعبه مطرح شد، بعد از نزول قرآن و این داستانهایی که در این سوره که وقت نزول قرآن داره مطرح میشه، خدا متعال در واقع وقت نزول قرآن داره این داستان رو حکایت میکنه که الان شاید حلوش 30 سال گذشته از اون قضیه، از عام الفیل، الان داره میگه که داستان چی بود، چرا من موقع محافظت کردم، برای الفت الانتون بود و این الفت بر محور پیغمبر که اصله. و این الفت یه کاری کرد که شماها از سفر تابستون و زمستون مستغنی شدین، دیگه به جای اینکه شماها یمن برید و شام برید، اونا میان و تجارت اینجا واقع میشه. اینجا شد قطب اقتصادی شما، اینجا شد قطب امنیتی شما. این الفته رو اینجا شکل دادم یه جوری که بقیه رو به شما ملحق میکنن، بقیه رو به اینجا میکشونن. و داستان حفاظت از کعبه و طیراً ابابیل و اون ماجراهایی که پیش اومد و نابود کردن اصحاب فیل، این بود برای این بود، برای الفت قریش بود. این لایلاف قریش خیلی محتوای عجیب و مضمون خاصیه که این ایلاف انقدر برای خدای متعال مهمه که طیراً ابابیل میفرسته کعبه رو نگه میداره، کعبه‌ای که محل الفت بخواد باشه، ایلاف قریش بشه. یعنی کعبه هم که نهو به خودی خودش موضوعیت نداره، کعبه‌ای برای خدا کعبه است که محل الفت باشه، دورش جمع بشن. این حرم های اهل بیت در و دیوار و ذریح و مس و آهن و چدن و طلا و اینها موضوعیت نداره. ایلاف بر محور این حرم ها مهمه. آباد کردن این حرم ها مقدمه است، نه اینکه کاشی های خوشگلی داشته باشه، کاشی های این ورشو برداریم جدید بزنیم، تلاش رو عوض کنیم، این همه مقدم است. اون چیزی که اصل از این حرم ها بر وزان اینکه این حرم ها رو با کعبه مقایسه کردن، کربلا رو با حج مقایسه کردن، تو اون دستگاه فکری و اون هندسه معرفتی تفسیر میشه. محور این کاشی و سنگ و طلا نیست، محور الفته، زیارتی زیارته که ایلاف توش بشه، حرمی حرمه که ایلاف داشته باشه، حرمی حرمه که محور ایلاف باشه، نه اینکه مثل بعضی جاهای بعضی شهرها اینا که این ایام هم گاهی دیده میشه، محور گاهی بعضی و بعضی وقتا بر بعضی افراد محور چپاوله، چند برابر جارو تحویلت میدن و بخور بخوره در واقع یه جوره. این چاپیدن از قبل امام و از قبل زیارت و از قبل حرم و از قبل شهر زیارتی و اینا نقض قرضه، اینا از جنس کار اصحاب فیله. یعنی اون خرابکاری اصحاب فیل به این نیست که کعبه را خراب میکنه، به این که الفت پیرامون کعبه را خراب میکنه. اصحاب فیل اینا، اصحاب فیل هر زمانه ای اونهان که الفت پیرامون حرم رو خراب میکنن.
الفت وحدت امروزی که امام فرمود میشه،
اون وحدت قلوب، همینی که الان شما تو پیاده روی اربعه میبینی، یعنی مصداق اتم ایلاف همینه. هیچ زبانی توش نمود نداره، هیچ رنگی توش نمود نداره، هیچ ملیتی نمود نداره. حتی شما نمیفهمی که این ساکن کربلاست و ساکن شهر دیگه است، انقدرش هم معلوم نیست تو کربلا، نه تو موکبدارش معلومه، نه تو اون که ازت پذیرایی میکنه معلومه، هیچی معلوم نیست. کربلایی هم وسط گم. این همونه که آیه دیگه فرمون که سوا انر آکف و فیه والباد، که در اون مکه فهم فهمون حج باید یه جور بشه که آکف و باد، بادی کسی که بیرون اومده، اینها مساوی باشن، معلوم نشه ایام حج، معلوم نشه کی اینجا مقیمه کی اینجا مسافره. یه جوری خونه ها باید در اختیار همه قرار بگیره که مقیم و مسافر اینجا معنا نداشته باشه. شما تو پیاده روی اربعین، تو کربلا، تو موکبا صابخونه نمیتونی پیدا کنی، فهمده نمیشه، نمیفهمی صابخونه کیه مگر از موقع پذیرایی. صابخونه معلوم نیست، اینجا درش برو همه باز، همه از همه چیز استفاده میکنن، از همه خونه، از همه موقعیت شهر، از همه امکاناتش. این میشه ایلاف، این میشه سوا ان الاکف و فیه والباد. زیارت در محور اینه. اون چیزی هم که امام حسین از اول میخواست همین بود. یه نقلی هست تو برخی از منابع تاریخی که حضرت وقتی وارد کربلا شد و بنا شد بمونن، فرمود برین این دهقانها و زارعینی که اینجا زمینهای زراعی دارن، جب چون برخی بغل آب بود دیگه، منطقه زراعی بود دیگه، منطقه خشکی که نبود، اونجا منطقه بود که زراعت میکردن و مخصوصا که آب فرات هم که آب بسیار درجه یکیه. فرمود اینا همه صاحب این زمین ها رو جمع بکنید. حضرت خرید تمام این زمین ها رو و منطقه وسیع رو که خواست خیمه بپا کنه و محل شهادتشون باشه و اینها، طبق این نقل، و مضاعف هم خرید از این صاحب ها، از این دهقان ها و صاحبان زمین، و شرط ضمن عقد کرد که من اینو گرونتر از شما میخرم ولی با یک شرط. شرطش اینه که من اینجا کشته میشم، اینجا مقبره میشه و زیارتگاهی میشه، تا 3 روز از زائران من پذیرایی کن. این نقل تاریخی اونجوری داره در بعضی مقاتل و منابع تاریخی. یعنی از اول اون چیزی که مد نظر امام حسین علیه السلام بود همین بود. و اینم بدونید، این که در مورد امام حسین علیه السلام گفته میشه که حضرت این کار رو کرد، اینطور گفت، در مورد معصوم شما نمیتونید یه خط پایان تاریخی برای کار و قول او قائل بشید. قول معصوم ماضی مضارع نداره، کار معصوم ماضی مضارع نداره، کار معصوم مصداق والله متم نورهیه. اینی که اراده کرده بشه میشود، این که اراده کرد و نشد، نشد نداره. اگه یه چیزی رو گفته میشود، اگه یه کاری رو میخواسته میشود، این خیلی لطافت داره. چند تا تطبیق اگه بدم لطائفی تو این قضیه باز میشه. مثلا امام حسین علیه السلام اراده کرد برود در کوفه حاکمیت تشکیل بدهد، نذاشتن. خب تموم شد، نه خیر. امام زمان ظهور میکند، یا لسارات الحسین میگوید میرود در کوفه حکومت تشکیل میدهد. این حکومت ابو عبداللهی که میره در کوفه تشکیل میده، و تازه خودش مقدمه رجعته، مقدمه بازگشت امام حسینه که امام حسین میاد در کوفه حکومت تشکیل میده. امیرالمومنین میخواست حکومت کوفه رو عالمگیر کنه، رجعت امیرالمومنین میاد از کوفه عالمگیر حکومت جهانیش میشه. در مورد معصوم نشد، نداره، نتونست، نداره، یه چیزی رو شروع کرده به نتیجه میرسه. مثلا فهمود من میخوام اصلاح امت بکنم، خب نذاشتن، نشد، نه اصلاح امت بکنم. فهمود خروج کردم که امر معروف بکنم، زمان خودش هر چقدر تونسته امر معروف میکنه، تو مابعدش هم اوه که داره امر معروف میکنه، اوه که داره نهی از منکر میکنه.
یزید هم
ثابت کرده، بله، همه رو رابط، اونو که داره اصلاح میکنه، همین الانش رو داره امت جدش رو اصلاح میکنه. امروزش که امروزه اصلاح با امام حسین. همین پیاده روی اربعین یکی از مصادیق بارز اصلاحی است که او در امت جدش انجام داده و داره انجام میده. هر سال و هر سال تجدد پیدا میکنه خون امام حسین و قیام امام حسین. کار او نشد، نداره، تموم شد، نداره، موفق نشد، نداره. اگر اراده کرد که اینجا بشه پایگاه پذیرایی از زوار او، همینطور خواهد شد. الان فعلا اربعینشه، این اربعینشه. این نیست که شما فکر کنید که قضیه پذیرایی از زوار زیارت اربعین، نه، این حتما سرایت پیدا خواهد کرد. عرفه هم همینطور خواهد شد، عاشورا هم همینطور خواهد شد، نیمه شعبان هم همینطور خواهد شد، هی گسترش پیدا میکنه. امسال ما عرفه که مشرف شد، من به عینه دیدم که عرفه داره میاد کم کم توی تراز زیارت اربعین، قشنگ حالا هوار داره پیدا میکنه، چه پذیراییاش و چه زیارتش و شلوغیش و جمعیتش. این تکثیر خواهد شد، یعنی الان زیارت اربعین تعداد زیادی خواهند گفت که آقا ما به اربعین دیگه نمیرسیم، بریم عرفه، بریم نمیشم. اینا هندسه معصومه، الکی نبوده که این طراحی کرده، فقط هم اربعین نیست. چرا گفته؟ هم اربعین رو گفته، هم عرفه رو گفته، هم نیمه شعبان رو گفته، هم عید فطر رو گفته، هم شب قدر رو گفته. میدونسته که این جمعیت خواهند آمد و این میچرخه این داستان، و اینو حتم بدونی که اونجا پایگاه دائمی پذیرایی از زوار خواهد شد، این موکبای روز دائمی خواهد شد. این خواهد شد چون اراده او بود، و اگر خدای متعال حفظ کرد این حریم رو از متوکلها که فقط 30 بار متوکل تخریب کرد، فقط 30 بار متوکل تخریب کرده،
ساختن دوره،
بله، فقط 30 بار متوکل تخریب، یه بار که دیگه به آب بست و منطقه زراعی کرد اونجا، یعنی قبر افتاد توی شالیت، افتاد تو آب، اینجور با قبر برخورد کرد. خب چرا خود امتحال حفظش کرد؟ لإیلاف قریش، ایلاف هم رحلت الشتاء و الصیف. این رحلت الشتاء و الصیف و بذاری رحلت زیارت اربعین، زیارت عرفه، زیارت عاشورا، زیارت عید فطر. اگه حفظش کردم، برای این بوده که حفظش کردم، لإیلاف قریش بوده، لإیلاف شیعه بوده، غرض این بوده، حفظش کردی که این اتفاق رقم بخوره. و حالا فلیعبدوا رب هذا البيت، رب این بیت، وقتی ایلاف شد حالا بپرستی. پرستش رو بعد ایلاف میاره، حالا زمینه اطاعته، حالا زمینه عبودیت، نسبت به حج و کعبه عبادت، نسبت به امام و حرم اطاعت، تبعیت، تشیع، مودت، حالا عشق بورزید. ببینید ایلافه میاد، قشنگ شما تو این فضای زیارت میبینی ایلافه است که این زمینه اطاعت و تبعیت و اینها رو فراهم میکنه، دلها رو به امام حسین منتقل میکنه، نفوس رو برای پیوند خوردن با معصوم آماده میکنه. حال و هوای مردم تو خود فضای زیارت، نه فقط تو ارتباطشون با خودشون، اصلا حال و هوای زیارت یه چیز دیگه است. و این اتفاق بزرگیست. اگه این ایلاف نباشه، اگه این پذیرایی نباشه، اون خود اون زیارت هم نیست. خب آدم سوار ماشین میشه میره، میبینیم چقدر تفاوت میکنه دیگه. سوار ماشین میشه دم حرم پیاده میشه، چقدر تفاوت میکنه با اینکه 100 کیلومتر پیاده میاد. اون 100 کیلومتر که پیاده میای توی شناخت تو امام چقدر اثر داره، تو محبت قلبی تو چقدر اثر داره، تو حال و هوای تو چقدر اثر داره. اگه این پذیرایی تو خیابون نباشه، اون موکبه نباشه، اون شب اسکان دادن نباشه، اون راه رفتن هم نیست. اگه این ایلافه نباشه، اون محبت و اطاعت و معرفت هم نیست. اول ایلافش، بعد حالا بشناس، بعد حالا دل بده. ایلاف زمینه اون معرفت و محبته. حالا فلیعبدو فاهم آورده، فلیعبدو رب هذا البیت. حالا که ایلاف شد، حالا بپرستید رب این بیت رو. الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، رو هم دو تا هم دست بزنه. اون ربی که هم طعامتون داد دیگه گشنه نیستید، هم جاتون داد دیگه بی پناه و بی امان نیستید. این میشه تطبیقش با این زیارت عربه. هم اطعمهم من جوع، حالا تو سوره فیل و سوره قریش اصل اشاره به فضای حج و کعبه است، تعویلش و جریش و مصداقش به زیارت و امام هم میخوره قطعا. و رب بیت هم تو بعضی از آیات و روایات تطبیق دادن، رب رو به امام هم تطبیق دادن، رب الارض رو گفتن امام الارض. رب این بیت، رب این بیت کربلا کیه؟ امام حسین. الذی اطعمهم من جوع هم اون میشه، او داره پذیرایی میکنه دیگه، اطعام اوست دیگه، آمنهم من خوف هم از خود اوست دیگه. حالا حرف گوش بده، حالا اطاعت، چون عبادت به معنی اطاعت هم هست. حالا در واقع تطبیق این آیه میشه فلیوتی او رب هذا البیت، یعنی ابو عبدالله الحسین، الذی اطعمه من جوع و آمنه من خوف. سال به سال این فضای زیارت داره امان میاره، امان میاره. خیلی عجیبه این امانی که پیاده روی داره میاره، هی گسترده تر داره میشه این امان. هرچی شما شاید تجربه خیلی سالهای قبلتر رو نداشته باشید، ما خب از سال اول 83، از فروردین 83 اولین زیارت که ما رفتیم اون موقع بود که زیارت اربعین بود. اولین زیارت که ما رفتیم زیارت اربعین بود، سال 83 اول سقوط صدام بود، فروردین 83 نوروز 83 بود در واقع. اون زیارت اربعین رو هم دیدیم، زیارت اربعین امسال هم دیدیم، اصلا قابل قیاس نیست. امان نداشت. ما اون زیارت اربعین که رفتیم، بالگردای انگلیسی و آمریکایی حمله کردن، مسجد سهله رو می‌زدن، مسجد کوفه رو می‌زدن، بالا سر اون بودن. فیلماشو دارم بنده. حمله و تیراندازی اینها رو توی وادی السلام کمین گرفته بودن. تروریستا می‌کشتن، می‌زدن، بمب‌گذاری، انفجار. محرم 83 چه که می‌شد، فکر می‌کنم اسفند 82 شاید می‌شد. چند تا انفجار، عاشورا، چه کشت و کشتاری. همون اربعینش کشت و کشتاری، سال‌های بعدش صدای تیراندازی و انفجار و اینها از داخل خود کربلا هر سال که میرفتیم این داره هی شعاع پیدا میکنه به دورتر. این تیراندازی ها و تیر و ترکش های داره دور میشه از حرم. الان دیگه شما میری راحت، سامرا نصف شب میری میاد، از بغداد پیاده را انداخته راه افتاده داره میره، هیچکی کاری به کارش نداره، از این من راه افتاده، از اون من راه افتاده. همه این مناطق امانه و امنیت رو برده. آمنه هم من خوف. این خود این فضل زیارت و ایلاف زمینه اینو ایجاد میکنه که خود اون زیارت هم اطعام جو بیاره برای اینها، هم امنیت بیاره. غرض هم همینه. این یکی از اغراض تو بعد سیاسی و اجتماعی و تمدنیش این، حالا ابعاد معنویش بحثش بکنم، این اون بعد تمدنی قضیه است. میفهمید که من کعبه رو اگر ابابیل فرستادن برای تقابل با ابرهه، برای این بود که اینجا بشه محل الفت. این مهمه، این ایلاف مهمه در زیارت. اونی که اصل و رکن زیارته ایلافه. اون روایت امام رضا علیه السلام به عبدالعظیم حسنی هم که خب روایت بی نظیریست، ملاحظه حتما کردید و میکنید، فهمون به شیعیان من بگو که با هم تظاهر داشته باشن و خوب باشن و اینها. فهمون اگر کسی نسبت به اون یکی حق و عدا نکنه، آلی تو علا نفسی، من امام رضا بر خودم قسم خوردم یقش رو بگیرم و در محضر خدا نفرینش کنم. خیلی تعابیر امام رضا تو اون روایت سنگین و عجیب. فهمون بگو اینا با هم دیگه خوب باشن، به شیطون فضا ندن برای اینکه اونها اثر بذاره، بدگویی نسبت به هم نکنن، سوء ظن نداشته باشن، با هم خوب صحبت کنن. اینطور نباشه من نفرینشون میکنم. این به شیعیان من سلام منو برسون و از طرف هم بهشون بگو. اینه داستان، این فضای ایلاف اصله، یعنی زیارت باید بر ما ایلاف بیاره و انحصارم نباید به خود زیارت داشته باشه، این باید تسری بکنه به فضای اجتماعی و زندگی ما. نه اینکه دیگه روز اربعین که تموم میشه فرداش دیگه شما میبینید همه چی عوض شد. حالا خوبه تا اربعین اتفاق شکوهمند هست، ولی یهو بعد اربعین همه چی عوض میشه، این خوب نیست. این معنیه که زیارت هنوز امتداد پیدا نکرد، این باید همینجور بچرخه، کل این فضای ارتباطی رو پر بکنه. زائر فقط ایام اربعین که زائر نیستش که، بقیه ایام هم زائره، فقط هم امام حسین نیستش که زائر، امیرالمومنین هم زائره، زائر امام رضا هم زائره، زائر حضرت معصوم هم زائره، زائر حضرت عبدالعظیم هم زائره. برای چی پاشد اومده طرف اینجا شهر ری پاشد اومده؟ اگه یک عربه، اگه یک ترکه، اگه یک پاکستانیه، برای چی اومده زیارت حضرت عبدالعظیم؟ که پاشد اومده برای زیارت اومده دیگه. پول که اینجا بهش نمیدن که، سپرده گذاری که نمیکنه که، سهام که بهش نمیدن که، منطقه گردشگری که نیست اینجا، استخر آبتنی که نداره که، برای زیارت اومده. زیارت یکیشون که اومده، مثلا حضرت عبدالعظیم که تصریح شده زیارتشون، زیارت ابو عبدالله، یعنی زائر امام حسین به حساب میاد. همون فضای حاکم در ایلاف زیارت اربعین باید تو فضای حرم حضرت عبدالعظیم هم باشه، اینجا هم باید ایلاف باشه. اینا، این قبور مرکز الفته، مرکز ایلافه. فقط هم هم نیست، حرم امام خمینی هم همینه، مزار شهدا هم همینه، مزار قاسم سلیمانی هم همینه، اونجا هم باید مرکز ایلاف باشه که اونم داره میشه الحمدلله. فضا این شکلی موکب میزنن ایام سالگرداش قاسم. مزار شهدا تو هر شهری همینه، امامزاده های هر شهری همینه، مزار خوبان هر شهری همینه. فضا زیارت رو تسری دادن تو روایت ما که ما مفصل به 9 جلسه 10 جلسه در مورد این صحبت کردیم که این زیارت، تعبیر زیارت اومد نسبت به قبور مؤمنین هم تعبیر زیارت اومد. اینا باید محل ایلاف باشه، چون تعبیر هم داره. فهمو کسی که به زیارت حتی برادر مؤمن زندهش میره، فهمود انگار داره به زیارت خدا میره. کمن زار الله فی عرشه، من زار اخاه المؤمن فی بیته کمن زار الله فی عرشه. میری زیارت برادر مؤمن تو خونش، انگار رفته زیارت خدا در عرش. الان اینجا عرشه برای ما که اومده. قرار از این که این همینه، زیارت هم برای چی زیارت؟ این برای اینکه همون ایلاف هست. کعبه هم محل ایلافه، دیدار برادر مؤمن هم مثل زیارت کعبه هست، خود مؤمن هم که مثل کعبه هست. اینه فضا، اینه باید محل الفت باشه، ایلاف بیاد. بعد دیگه فضای زندگیمون هم باید بشه ایلاف، ارتباط زن و شوهر هم باید بشه ایلاف، ارتباط با بچه هاشون بشه ایلاف، ارتباط با خانواده همسر بشه ایلاف، ارتباط با همسایه بشه ایلاف. این باید بیاره. خب من روایتی هم بخونم و دیگه تموم کنیم عرضمون رو در مورد زیارت اربعین. خب معروفه دیگه که جابر ابن عبدالله انصاری اولین زائر مزار ابو عبدالله علیه السلام، این رو هم بشارت المصطفی نقل کرده، هم مقتل حسین خوارزمی نقل کرده از عطیه اوفی. جابر ابن عبدالله میدونید که خب نابینا شده بود، مسنم بود، خیلی هم به اهل بیت علاقه من بود. اصلا کلامی که از جابر نقل شده تا حد زیادی بر محور محبت اهل بیت، و تو مراحلی هم خیلی مچگیری داشته نسبت به بعضی از این خلفا و بروز میداده کینه و بغض اینها نسبت به اهل بیت و برای مردم که ببینید اینا نسبتشون با اهل بیت اینه. خیلی شاخصه تو این جهت. خب بالاخره اینم یک فرصتی بود. خب فرزند شهید هم هست، پدرش در جنگ احد شهید شد جابر، و فهم کنم پدر شهید هم هست و شخصیت ممتازی بود تا زمان امام باقر علیه السلام هم که عمر کرد و پیغمبر بهش بشارت داده بود سلام منو به فرزندم میرسونه، که این سراغ میگرفت نیومد محمد ابن علی، گفت این دیوونه محمد ابن علی کیه، تا آخر میبینه امام باقر علیه السلام رو. حالا شاید هم یه سری بوده در این قضیه که سلام رو به امام باقر برسونه، چون داره تو بعضی روایات که امام حسین هم تو بغل گرفت امام باقر علیه السلام رو، که آره کعبه کوچیک بود امام باقر، از روپا گذاشتن دست گذاشتن کنار لبهای امام باقر، لبهای امام باقر رو بوسیدن فرمودن جدم رسول الله فرمود کسی که تو رو دید به تو سلام برسونه، من سلام جدم رسول الله به تو میرسونم. خب این اولی محمد هم هست از نسل پیغمبر اکرم امام باقر علیه السلام و خود باقر العلوم بودن هم که خب بچه مهمی است و این اولی محمد بودن هم یک امتیاز ویژه‌ای است. به هر حال اسرار تو این قضیه هست. جابر هم خیلی معروفه به محبت اهل بیت، خیلی ممتازه در این جهت و خدای متعال به این مرد عنایت کرد. هم حدیث کسا از قول او نقل شد که در تمام ثوابای حدیث کسا شریکه، هم اولین زائر مزار ابو عبدالله شد. دو تا توفیق استثنایی که آره بعضی توفیقای دیگه که به حال ایشون داشته. و روز اربعین با اون مشقت و اون فضای اون موقع، نه الان با این فضای پذیرایی اینا، فضایی که این اهل بیت الان تو شامن، فضایی که هنوز رأس مبارک ابو عبدالله دفن نشده، فضایی که کوفه و شام و تمام این شهرها تو چنگ بنی امیه است، کسی جرأت نداره حرف از حسین ابن علی بزن ابراز حمایت بکنه. کمترین ابراز محبت سطحی و معمولی قتل بود اون موقع و در تاریخ هم که اشاره شده که ما توی محرم سفر چند تا روزهاشو خوندیم. و اینجور پاشی بیای لباس شبیه احرام به تن کنی، غسل کنی، بیای برای زیارت، خیلی دل جوره. یعنی واقعا مرگو به جون خرید جابر با این زیارتی که انجام داد، کار بزرگی کرد. میگه که عطیه میگه که من با جابر خارج شدیم زائرین قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب، برای زیارت آمد. فلما وردنا کربلا دنا جابر من شاط الفرات، به کربلا که رسیدیم جابر رفت به سمت آب فرات. فختصل غسل کرد ثم تزر به ازار و ارتدا به آخر، یه ازار و یه ردا پوشید. ثم فتح سرتا فیها سعد فنثرها علی بدنه، یه ظرفی هم داشت که توش سعد کوفی بود و عطر خاصی بود، اونم باز کرد به تنش ماری خوشو معطر کرد. ثم لم یخط خطفتا الا ذکر الله تعالی، قدمی بر نداشت مگر اینکه ذکر و توجه در قدمش بود. حتی اذا دنا من القبر، به قبر نزدیک شد، قال المسنی، نابینا بود، به عطیه گفت که دست منو برسون به قبر لمس کنم. فالمسته، تا دستشو به قبر رسوندم، فخر علی القبر مخشی علی، دو قبر ابو عبدالله غش کرد. خب رفیق بود با امام حسین علیه السلام، دوست بود سالیان، بعد رفیق دستش به خاک و قبر رفیقش رسیده بیهوش شد. فرششت و علیه شیئا من الماء، یه کمی آب بهش پاشیدم. فلما افاق، به هوش که اومد سه مرتبه داد زد، قال یا حسین یا حسین یا حسین، سه مرتبه امام حسین علیه السلام برو صدا زد. شاید اولین باریه که جابر اسم امام حسین رو صدا میزنه و جوابی نمیشنوه. خودش گفت حبیبان لا یجیب و حبیبه، رفیق جواب رفیقتو نمیدی. بعد خودش جواب داد، گفت و انا لکه بل جواب. گفت جابر تو چجور توقع داری جوابت رو بده؟ و قد شتهت اوداجو که علا اثباجک، چطور حسین جان تو بخوای منو جواب بدی در حالی که این رگهای گلوت بریده؟ و فرق بین بدن که و رأسه، سرت کیلومتر ها از تنت جدا. فاشهد انک ابن خاتم النبیین و ابن سید المؤمنین و ابن حلیف التقوا و سلیل الهدا و خامس اصحاب الکسا. شروع کرد توصیف ابو عبدالله کردن، و ابن سید النقبا و ابن فاطمه سیدت النساء و ما لک لا تکون هاکذا، چطور اینطور نباشی؟ و قد قدت که کف و سید المرسلین، تو از انگشت مبارک رسول الله تغذیه شدی و ربی تا فی هجر المتقین، در دامن متقین تربیت شدی و رزعت من ثدی ایمان، از سینه ایمان شیر خوردی و فطمت بالاسلام فطبت حیا و طبت میتا. بعد این توصیفو که از ابا عبدالله کرد اینو گفت، گفت غیر ان قلوب المؤمنین غیر طیبه لفراقک. اولین ظاهر ابا عبدالله در اولین اربعین گفت همه اینا سر جاش ولی دل مؤمنین در فراق تو آروم نمیگیره. ولا شاکتن فلخیرت لک فعلیک سلام الله و رضوانه و اشهد انک مضیت علی ما مضا علیه اخوک یحیی بن زکریا. بعد اشاره کرد به بقیه قبور جناب جابر، خطاب کرد به اونها، السلام علیکم ایتها الارواح التي حلت بفناء الحسین و انا خط به رحله. شروع کرد با بقیه شهدا هم صحبت کرد و آخر گفتش که لقد شارکناکم فیما دخلتم فی. خیلی عبارت مهمیه، خطاب به شهدای کربلا گفت در همه آنچه که شما وارد شدید ما هم شریک. جابر گفت، عطیه میگه بهش گفتم یا جابر کیفه، چطور میشه ما هم شریک باشیم؟ ولم نهبت وادیا ولم نعل و جبلا، ما نه تو سرازیری دره رفتیم نه بالای کوهی رفتیم، ولم نظر به سیف نه شمشیری زدیم، ولقوم قد فرق بین رؤوسهم و ابدانهم، اینا تا جایی جنگیدن که بین سرشون و تنشون فاصله افتاده، چطور میتونیم ما هم با شهدای کربلا شریک بوده باشیم؟ و او تمت اولادهم، بچه هاشون یتیم شدن، و ارملت از واجهم، زناشون بیوه شدن. میگه جابر به من گفت یا عطیه سمعت و حبیبی رسول الله صلی الله علیه و سلم، خودم از حبیبم رسول الله شنیدم که میفهمون من احب بقم و من حشرم احب، کسی که قومی رو دوست داشته باشه باشون محشور میشه، و من احب عمل قومن اشرک فی عمله، کسی از کار قومی خوشش بیاد تو عمل اونها شریکه. والذی بعث محمدا بالحق نبیا ان نیتی و نیت اصحابی علی ما مضا علیه الحسین و اصحابه خذوا بی نحو ابیات کفار. من شهادت میدم که به پیغمبری که خدا به حق نازل کرد و مبعوث کرد، نیت من و نیت این رفقای من که با امام حسین بودند و کشته شدن یکی بود. درسته من ناتوان بودم نرسیدم، خیلی این حرفا خیلی این دلگرمی است برای ماهایی که خدا توفیق زیارت اربعین داده به ما. ماها در شهادت با علی اکبر شریکیم، در شهادت با حضرت عباس شریکیم، در شهادت با حبیب شریکیم، در شهادت با قاسم شریکیم. نه فقط یه ثوابی به ما میدن بابت زیارت، فوق بحث زیارت، بحث شهادت. جابر که زیارت رفته حرف از ثواب زیارت نمیزنه، حرف از ثواب شهادت میزنه. میگه منم درست جا موندم، نابینا بودم، منم در زمره شهدای کربلا، حرفی است که پیغمبر به من یاد داد. ما هم که میریم اونجا میگیم یا ابا عبدالله ما اگر جا موندیم نرسیدیم، محروم شدیم از زخم برداشتن پای رکاب تو، عوضش این مسیر رو پیاده میاد، پامون زخمی بشه، سر و صورتمون آفتاب بخوره، با زخم میای، با رنج میای، این بچهای کوچیکمون رو آواره این بیابونا میکنیم که بگیم این بچه ها رو هم تو آوارگی بچه های تو شریک کردیم، زن و بچه همون رو میاریم از این موکب به اون موکب، توی سرما تو گرما شلوغی، میگیم ما که نبودیم وقتی که خیمه ها رو آتیش زد، از ما همینقدر برمیاد، این زن و بچه ما که نشد تو این بیابون ها بدون با پای برهنه هنگامی که خیمه ها رو آتیش زدن، لااقل میتونن تو این گرما چند قدمی بیان از این موکب به اون موکب، تو این شلوغی ها بی جای ها برق میره، کولر خاموش میشه، بچه میخواد شیر بده اذیت میشه، بچه میخواد عوض کنه اذیت میشه، ما که زن و بچه همونو با دست بسته نبردن جایی، ما رو که روی این شترهای بی جهاز و بی رکاب سوار نکردن، ولی خودمون که میتونیم پیاده بیایم، پاهامون تاول برداره، پاهامون زخم بشه، اذیت بشیم، بیمار بشیم، بیماری ما کجا، بیماری زن و بچه تو کجا، بیماری زین العابدین کجا، این زن و بچه کوله به دوش میکشن، رد میفته رو شونه هاشون، پشتشون زخم میشه. ما اگر تازیانه نخوردیم اگر رد قل و زنجیر رو تنمون نمونده از ما همینقدر بر میومد. یا ابا عبدالله این کمو از ما بپذیر، ما هم شریک کن، ما همینقدر از همون بر میومد، آفتاب همینقدر بخوریم، تو این گرما آفتاب سوزان به سر و صورتو بخوره، فدای تو بشم که سه روز تنه زیر آفتاب. فدای تو بشم که سرت رو به نیزه زده زیر آفتاب سوزان. حسین جان باور کن ما توقع نداشتیم کسی از ما پذیرایی کنه، ما شرمنده محبت توییم. اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، هر جا رسیدیم با التماس به ما جا دادن، پذیرایی کردن. این یکی و دیگه شباهتی نداریم، ما هر جا رسیدیم آب خوردیم، ما هر جا رسیدیم نون خوردیم، غذا خوردیم، جای خوب داشتیم. فدای تو بشم که زن و بچت هر جا رسیدن سگ خوردیم. هر جا رسیدن توهین شدید. هر جا رسیدن تحقیر شده. به ما گفتن ظاهر حسین احترامو کرده، به اونا گفتن خانواده حسین تحقیرشون. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. فسیعلم الذین ظلموا ایمان قلب این قلب. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل از سایه سر سفره با برکت ابا عبدالله مهمان بفرما. شب اول قبر ابا عبدالله به فریادمون برسن، شر ظالمین به خودشون برگردن، اسلام و انقلاب در برابر خطرات زمینی و آسمانی مسئول و محفوظ بدار. رهبر عزیزمون حفظ و نصرت عنایت بفرما، مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه تمام السلام.